الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتطهرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فأوقد لي يا هامان على التين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فإني لأظنه من الكاذبين فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق فظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. شهادت و رحلت وجود مقدس بنیانگذار اسلام و بنیانگذار رسوایی اونهایی که بنای ریشه‌کنی اسلام رو داشتند رو بزرگ می‌داریم و از خدا می‌خواهیم که ما را عزادار این دو انسان قدسی که از عالم قدس حقیقت را آوردن و از عالم قدس نشان دادن که چگونه بدعتها اسلام حقیقی را ناتوان می کند و مردم به جای این که از اسلام دست بردارن متوجه شوند که این اسلام اسلام حقیقی نیست، خداوند ما را از سوکواران این دو وجود قدسی قرار بدهد. به صلوات بفرستیم. در آیه 38 سوره مبارکه قصص بحثمون رسید به اینجا که فرعون به کارشناس اصلی خودش دستور داد که یک قصری یک منار بزرگی بسازه و سرح به اصطلاح برج بزرگی بسازه که از همه طرف بشه نگاه کرد. سرح یعنی همون صریحی که خودمون میگیم، یعنی کاملا همه اطراف رو بتونم ارزیابی کنم. و بعدم گفت که به نظر من همچی چیزی که یه الهی باشه در آسمانها و حضرت موسی علیه السلام هم مأمور باشه از طرف اون دروغه. بعد عرض کردیم که علامه رحمت الله علیه یه احتمال دیگم در این قضیه میدن و اونی که شاید میخواست بگه یک برجی بسازید که منجمین برند و به اصطلاح با علم نجوم خودشون روشن کنند که اصلا در آسمانها و کهکشانها چنین الهی نیست که جناب موسی علیه السلام میگه. یعنی حضرت علامه میخوان بفرماند که فرعون قیافه علمی میخواست به کفر خودش بده و این نکته خوبیه که ما بفهمیم فرعون اونجور نبود که انکارش یه انکار ساده شلخده اهل جهل باشه، نه، به ادله‌ای که جای دیگه‌ام اثبات میشه که یک شخصیت علمی است، تمام ف... فعالیتاش فعالیتایی است که زیر یک پوشش علمی انجام میشه و لذا میخواست این انکار خودش رو که مقابل وجود مقدس حضرت موسی میخواست بشه رو یک صورت علمی بده که بگه منجمین اینجور کردن. اینجا بود که یه خورده بحث طولانی شد و نظر خودم هم همین بود که بابش باز بشه که آیا واقعا همیشه از علم تو طول تاریخ استفاده کردن یا نه. ما میخواستیم بگیم که اتفاقا خود علما امروز حرفایی دارن که همینو بخوام بگن. من یه نمونه ساده شد دوباره یادآوری میکنم تا انشاءالله جلوی اینکه یه وقت بحث یک نتایج منفی هم بده گرفته بشه. شما دیدین که پیارسال بود ما با اروپا مسئله دار شدیم، مسئله سیاسی پیدا کردیم، یه مرتبه کارشناسا در پسته های ایران سرطان دیدن. بعد که بالاخره دو سه ماتور که نور نزی کو بشکنی، خب بالاخره اونا میدونستن یه ثروتی هست، این ثروت نمیشه تو نفت ایران سرطان ببینن، چون وقت نفت رو میخواستن. اما تو پسته‌های ایران که سرطان ببینن، خب تو پسته‌های چین هست، چین داره رو دست ما میزنه دیگه. بعد که دعوامون تمام شد دیگه سرطان نیدن. یعنی این جمله که آخر آیه هست که اینی لعظنه من الکاذبین، یعنی میگه ای کارشناسا برید منجمی کنید، زیج بکشید، رصد کنید، ببینید خدا که موسی میگه هست یا نه، بعدم خطا میده ببینید که سرطان داره، ببینید که نیست خدا. وقت عرض شد که این قاعده است، اون چیزی که باعث شده بعضی عزیزان تو ذهنشون بره بین تئوری علمی و تجربه. سه تا نکته رو از هم تفکیک کنید. اون چه که من و شما امروز میشناسیم تئوری هاست، همیشه تو تئوری هاست که نظر دانشمند و سلیقه دانشمند دخالت میکنه. مثلا داروین، ببینید داروین میاد مثلا میبینید که آقا تو جنین انسان این نطفه شده از مثلا یه شکلی که میشه بهش بگم شکل مثلا حالا وزق خودشون میگن، نمیدونم دوزیستای خاص. بعد دوباره میگه نگاه کنید یخده یخده داره شکل ماهی میشه مثلا، یا عکسش اول ماهی میشه بعد پترودکتیل مثلا میشه، بعد یواش یواش داره شکل مثلا پرنده میشه بعد شکل پستانده. یعنی اینا راست راستی میشه یا مثل ابره که شما نگاه میکنید که ببین یه شیر توشه، یه شیر اونم یالشه، یعنی واقعا تو ابرا یه شیر هست یا شما شیر میبینی؟ خلا میگو نه اون خواست روبا ببینم، خب روبا میبینی؟ یعنی تو کاهگلا یه دیوارا دیدین دیگه، مثلا آدم یا تو کاهگلا مثلا یا یه عروسک چی میگن یه انسان شکل میبینه، یعنی واقعا کاهگلا انسان دارد یا شما گزینشتون مطابق گزینش شما کاهگلا رو ترسیم میکنین برای خودتون. باورتون نمیاد از اون جلسه عرض کردم تئوریای یعنی شخصیت های بزرگ دنیا الان حرفشون ایناست که خدمتتون زدم. یعنی این آقای آین باربر میگه ما علم زمان قرن 18 همی گذشت، میگه در قرن 18 هم مردم فکر میکردن علم یعنی همون که ما تجربه میکنیم. یعنی الان ببینید الان من اینا لیوان آب میبینم دیگه، این که تئوری نمیخواد این حرفا، این بکشیم خودمون آبه، این حس اسمش، این تجربه است. ولی بعد تئوریا شروع میشه که اینه به نظری من اینجا گذاشتن که ما بخوریم بمیریم. خب این هم میشه؟ یعنی اینه نه آقا اینا گذاشتن که شما اگه سرفه کردی بخوری، خب این هم میشه؟ هزار از اینجا به بعدش تا اینجا که این یه لیوان سو آب توشه اصلا بحثی نداریم. قرن 18 هم فکر میکردن علوم عبارت از این که اینه میبینیم لیوانه. قرن 20 اواخر قرن 20 همه متوجه شدن که عجب علوم عبارت است از تئوری ها که مبناش تجربه است ولی مخلوط است با چی؟ تئوری ها. خود داروین میگه من هنوز اون جاده ای که تو گالسکه نشسته بودم و یه مرتبه تئوری تکامل انواع به ذهنم رسید اون جای جاده رو یادمه. یعنی چه؟
یعنی این که من بعد از این که یه سری چیز دیدم باقیش رو ساختم یا دیدم. یعنی الان تئوری تکامل انواع که مثلا انسان ها از ببخشید موجودات از تک سلولی شدن نمیدونم گاو و گوسفند، اینا راست راستی دیدم یا اینا تئوری است؟ تئوری عین خارج است یا ساخته ذهن دانشمند؟ این دو تا نکته. پس یک، در تجربه اصلا کسی دعوا نداره، مگه میشه کسی با تجربه مخالف باشه؟ اما آیا اگه کسی آدم عمیقی در علم شد با تئوریا مناقشه میکنه یا نه؟ یعنی حالا مثلا ما ضد علمیم که میگم نه نظریه داروین همچه محکم هم نیست. حتی برای شما بگم اینقدر تضاد تو همین نظریه‌ای که شما میگون مردم الان میخونن دیگه که ما یه سلول یه هسته‌ای داریم، ما پروتون داره دا نوترون داره دا الکترون، اینا همش پر تضاد است به واسه خودشون. اینقدر این تئوری غلط است که فقط روشون نمیشه بگن. این که همزم داریم ما میخونیم، اینا قرن 18 هم بود که آقا یه اتمی داریم و هسته داره دا پروتون داره دا نوترون داره دا الکترون داره دا ابر الکترونی ها. بعد حالا موندن توش که حالا اینا چیکارش بکنن، اینا این امومزدهی که درست کرده خودشون جداری خراب کنه، پر تضاده. نکته سوم که بگم و زود رد بشم، این که این خیلی به شما زحمت میده، این که خب چرا تو عمل درست در میاد؟ یه بحثی داریم به نام این که آقا عمل عبارت هست از آزمون و خطا. شما یه چیز هی آزمون میکنین میبینین نشد، دوباره یه جور دیگه آزمون میکنین نشد، دوباره یه جور دیگه آزمون میکنین نشد، خب یه جور میشه. چون درست فهمیدین نتیجه گرفتین یا چون صد بار کردید یه جوره شد، دیگه دفعه بعد رو اون جوری که صد بار کردین تا 99 تاش نشد اون جوری که شد عمل میکنین. این بابلی ها اصلا فکر میکردن آسمون تاقی زمین است، این ستاره ها مثل به قول من گل میخواست که به تاق چسبونده که تاق نیفته زمین. اونچنان دقیق پیش بینی میکردن کی بارون میاد چه ساعتی چه روزی که ردخور نداشت، هیچی هم نمیدونست. با چی اینجور رسیده بودن؟ با جدولای آزمون خطا. آزمون خطا یه بحث جداست، هیچ ربطی به بینش نداره. من یه مثال میزنم تا اینا حل بشه که نقد از چه زاویه‌ای، تایید از چه زاویه‌ای. یه مثال ساده، شما قدیما میدونین که فکر میکردن زمین مرکز عالمه، خورشید دورش میگرده. اون چنان خسوف و کسوف و پیش بینی میکردن که الان امروز اصلا جلوتر از قدیمی نیستن. خب حالا چون درست میدیدن درست پیش بینی میکردن، یا پیش بینی بر اساس تجربه و اندازگیری یا آزمون خطا است، میشد هم آدم بدون اینکه درست فکر میکنه درست پیش بینی کنه. این سومی خیلی مشکلات ایجاد کرد. میگن آقا اگه علم درست نمیدید چرا کامپیوترش درست در اومد؟ نمیگن میلیاردها ساعت گذشته است، هی خراب شده است درست شده است خراب شده است درست شده. شما همین حالا ببینید یه ماهواره میخوان هوا کنن، یه موشک هوا کنن، ببینید هم تا بدنشو میلرزه. چقدر موشک هوا کردند و نشد و اصلا نشد و صداش هم بلند نشد. خب بعد یکیش که شد خب دیگه همه خوشحال شدن، بعد دوباره ده تاش نشد. خب چرا بعد دوباره یکیش شد؟ خب اینا همش میگن آزمون خطا، هی انجام میدیم نیم نشد دوباره. این هیچ ربطی به جهان بینی و صحیح بودن تئوری ها نداره. بحث صحیح بودن تئوری ها یه بحث مشکلی است و امروز که من و شما اینجا نشستیم تقریبا تئوری قرن 20 و 21 این است که به هیچ کدوم از تئوری ها نمیتونیم اطمینان کامل داشته باشیم. تئوری ها اونجا که آخرین عرض من است تو این قسمت که خب عزیزان میفرمان که خب الان ما چه کار کنیم؟ پس مثلا ما نریم فیزیک بخونیم، نریم شیمی بخونیم، چرا نریم؟ خب ما با این آگاهی میریم. وقتی آدم آگاهیش درست باشه، وقتی شما بدونید که آقا یه سری تجربه خوب کردند تو هر علمی، تجربه ها که منحصر به کس و قومی نیست و تاریخ، تجربه ها رو میگیریم. اگه قدیم علم پزشکی نداشتیم با تجربه، اون وقتی هم که دانشمندای ما فکر میکردن خون مثل یه کیسه است تو بدن، اصلا فکر نمیکردن این خون میچرخه و حرکت خونه اینا رو فکر نمیکردن، بازم تجربه میکردن، درمان میکردن، موفق هم بودن. حالا ما این تجربه ها رو بگیریم از دنیا و بعدم تئوری ها رو بگیریم و با دقت تئوری ها رو ارزیابی کنیم، نحوه صحیحش از نحوه غلطش، احتمال صحیح احتمال غلطش، این میشه یک انسان اندیشمند. فرق مقلد و اندیشمند تو این قسمت خوابیده است. شما خوب باید بدونین دو تئوری دنیا را. من همیشه به دوستان میگم، هنوزم تاکید میکنم، شما اجتهادی نگاه کنین، مثلا چه فیزیسیان باشید، چه پزشک باشید، چه کامپیوتر کار کنید، باید اجتهادی نگاه کنید. آقا اصلا این کامپیوتر مبناش چیه، برای چی ساخته شده است، حوزه کارش چیه، چه فعالیت هایی داره، چه توانایی داره، چه توانایی میشه ازش گرفت، اینا که میخوا. اما این به این معنا نیست که شما تمامه. مثلا شما همین جمله رو ببینید، میگن حافظه کامپیوتر، همه میگیم دیگه، اصلا نمیشینیم فکر کنیم حافظه است یا اطلاعاتی است که ما بهش دادیم. به قول یکی از دانشمندان میگه اگر که خوب فرموله ریاضی حل کرد، میگم زنده باد کامپیوتر یا زنده باد طراحی که این قبرنامه قشنگی به این داد. اما اسمش هم داریم حافظه. خب وقتی ما بشین فکر کنیم حافظه به این معنا که حافظه که شما میگوید، یعنی یه مطالبی بگیرید بعد خودتون تغییر بدید، یه مطالب جدیدی بگیریم. اینجور نیست که کامپیوتر اون وقت هم که جدید میده، جدید هم بهش برنامه میدید، یعنی برنامه میدین که ترکیب این دوتا برنامه که بهش دادید یه برنامه جدیده. ابتکار، به قول باز یکی از دانش میگه ابتکار و آینده نگری که خاصیت حافظه است، که هیچ وقت اینا که تو کامپیوتر نیست، که به خصوص خیلی قشنگ تعبیر آینده نگری. خب حالا شما آینده را با احتمالات برنامه بهش بدید، حالا دوباره کامپیوتر آینده نگر شد یا شما یه برنامه ای باز بهش دادید. مثال ها را از این جهت عرض میکنم که پس ما توی کلمه، نه ما اگه اتفاقا بفهمیم این علم یه وجه های مثبت داره، یه سری وجه هاش تئوری هاست، تعبیر هاست، بعد این تعبیر ها را ما باید با دقت نگاه کنیم، معلوم نیست خیلی شب پذیریم. خب قرن آخر قرن بیستم محل ظهور شکسته های تئوری قرن هجده هست. یه چیزایی داستان ها داره. فقط بدبختی ما این است که اونایی که قرن 18 هم بحث شده است فعلا ما داریم اینا رو بحث میکنیم. یعنی ما همیشه تا حالا که اینجور بوده متاسفانه، الا اینکه خودمون رو آزاد کنیم از مشکل، از این مسئله قرن. ما همیشه دو قرن از غرب عقب بودیم تو این مدت 400-500 سال. بلکه انشاءالله برگردیم به جایی که غرب از ما تغذیه کند و اون یک خداگاهی و یک بیداری و به تعبیر رهبری یه تولید علم است. و این تولید علم عمده همینه که ما بفهمیم که خیلی قربون این چیزا نریم. الان مثلا دانشجو را دیدی اونچنان تئوری های غربی براش مهمه که اصلا جرأت نمیکنه نقد کنه. نقد میخواد، نقد تئوری غیر نقد تجربه است. یه صلوات بفرستید. بعد از این که در آیه مبارکه 38 فرمود که فرعون زیر پوشش قیافه علمی منجمان خواست که فرمایشات حضرت موسی را نفی کنه، بعد فرمود مشکل جای دیگه است. مشکل رو در آیه 39 می‌فرماد: واستکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. مشکلش اینه، اینا دنبال پذیرش حق نیستن، خودش و لشکریانش، یعنی اون جمعی که به هم پیوند خوردند و نظام و نگه داشتن نظام فرعونی رو، اینا مشکلش این است که بدون دلیل در مقابل حق خودشون براشون مطرح است. جمله را ما اینجور نوشتیم: اندیشه و عمل خود رو کامل می دانستن و به غرور علمی در مقابل وحی گرفتار بودن. یه نکته خیلی خطرناکیست، همه امروز هم همینطوره که یه عده‌ای فکر میکنن علم کافی است در مقابل وحی. شما اینکه گاهی تعجب میکنی یا رفتی دانشگاه، آخه دانشگاه که رفتی که نرفتی دوره پیغمبری ببینی که دیگه میگی من دیگه احتیاج به پیغمبر ندارم. رفتی یا فیزیک خوندی یا شیمی خوندی یا روانشناسی خوندی یا زمینشناسی خوندی، بعد میاد بیرون میگه آقا دیگه آخه دین میخوایم چیکار؟ این مشکل کجاست؟ غرور علمی جای نیاز به وحی گرفت. داشتید که وحی از زاویه دیگه از صد هزاران گوشها گر صف زنن، جمله مهداجان چشم روشنن. آخه تو چطور شده که رفته دوره گوش داشتن دیدی، حالا اومده میگه چشم نمیخوام؟ این مشکلی است که اشکال تو خود علم نیست، روح استکباری است که تو علم نفوذ میکنه. اینجاست که دانشمندان بزرگ خیلی حرف خوبی میزنن، میگن آیا موتوری که این علم به وجود آورد یک مقابله با دین بود یا یک تحقیق خالصانه علمی؟ رو این فکر کنیم. یعنی واقعا اون وقتی که داروین ها اینا اومدن و بحث این که آقا ما میخوایم ثابت کنیم که نمیدونم این انواع از کجا، پس چه نیاز داشت که یهو جو ضد دین پیدا شد؟ علم چرا باید با دین بجنگه؟ اینجاست که میگن اصلا از پایه در قلب یک سوء نیتی در جریان بوده است. در فرعون ان خدا اومده است دست گذاشته است که آقا شما، بله جلسات اول هم عرض کردیم، در شخصیت علمی و توسعه علمی هنوز که هنوز است فرعونی از همه این تمدن امروز جلوتر بودن، ولی چرا جلو وحی وایستادن؟ وستکبره هو و جنوده، هو وستکبره در مقابل چی؟ در مقابل وحی. یعنی گفتن ما علم داریم وحی نمیخوان. این نقطه ضعف بزرگ امروز دنیاست. و اگر خواستین دانشگاه ها اسلامی بشه، به این معنا نیست که ما بریم مثلا تو دانشگاه نماز برپا کنیم، اون فرع قضیه است. باید این نقطه ضعف علمی را ما به بچه هامون، به دانشجوها، به شخصیت های علمی از طریق منطقی ثابت کنیم که عقل گوید شش جهت حد است و دیگر راه نیست. قبوله؟ عقل میگه آقا این میزه ببینی شش جهت داره، هفت جهت که نداره. عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها. بابا اگه با عقل نگاه کنید راستی شش جهت داره، ولی بگم نم عشق چند جهت داره؟ عشق ریاضیات بالاخره حد است و محدودیت است، ولی محبت چی؟ آخر آیه میرسیم چند تا جا، مثلا آخر آیه 43 رو ببینین، لعلهم یتذکرون. این یتذکرون یعنی ارتباط دلی پیدا کردن با قضیه، بعدا میرسیم. یعنی دل را میخواستیم بیدار کنیم. باز هست چند جا قرآن هست، چند جا این سوره هست که میگه اصلا این دین اومد که یه ساحت و بعد دیگه یه انسان را بیدار کنه. مشکل فرعون اینه که یه ساحت یه بودشا خوب تقویت کرده است و نسبت به بقیه ابعاد هیچ تلاشی نکرده است، و حالا که حضرت موسی علیه السلام اومده است که این جامعه رو از اون انحطاط نسبت به ابعاد دلی و روحانی و وحی و کشفی نجات بیدار کنه، برخوردار کنه، روبروش واستادن. چه جنون، چه استکباری است این، چه تشکیلاتی است که در مقابل پیامبر وامیست. آخه چرا؟ یعنی چه؟ این حالا به قول دوستان، حالا واقعا این قصه دیروز است یا خطری است که هر روز دارد ما را تهدید میکنه؟ همین حالا ما خودمون که اینجا نشستیم، خودمون باید از این مسئله سخت بترسیم که گاهی یک ساحت و بعدمون رو اونچنان تقویت میکنیم که بعد ارتباط با خدا و ارتباط با عالم قدس برامون اصلا بی‌معنا میشه. وقتی هم میگم خدا بحث کنیم، خدای ریاضی بحث میکنیم، خدای ریاضی که خدا هست و اینا، خدای پیامبر خدای عشق ورزیدن است به حق. بفرماد این کارشون به غیر الحق، به غیر الحق، یعنی حق نبود، بی جا داشتن این کارو میکردن. و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. خیلی قشنگ علامه اینا معنی کردن. ظاهر آیه معنی ظاهرش اینه، گمان میکردن که به طرف ما نمیام. علامه فرمودن که یعنی یه جور عمل میکردن که انگار که اصلا قیامتی برای اینا نیست. یعنی نوع روابط و کلاس و دانشگاه و مدرسه و بحث و خانواده و قضا و اینا، انگار نه انگار که قیامت هم هست. کدوم قضا رو میخوردن؟ اون که ویتامین داره، نه اون که حلال است. حلال و حرامی نمیخواد. کدوم آدم ها قبول داشتن؟ اون که مفید است، نه اون که حق است. کدوم کارو میکردن؟ اون کاری که سود داره، نه اون کاری که حق است. حرام و حلال و حق و باطل یواش یواش رفت در فرهنگ فرعونی، از بین رفت، یا بگو که اصلا در فرهنگ فرعونی نبود. میفرمان یه جوری زندگی میکردن که اصلا چیزی به نام سیر به ابدیت و معاد در روابطشون نبود. شما گله‌ای که ما از رادیو تلویزیون داریم این نیست که حرفای بد میگه، نه، حرفای خوبا نمیگه. یعنی تلویزیون هیچ وقت نمیاد که مردم بریم مشروب بخوریم، اما تلویزیونی که بچه بعد از 10 سال که پاش نشسته است، اصلا چیزی به نام معاد رو تو قصه ها و تو فیلم هاش اینا متذکر نمیشه، این همین آیه است. یعنی این روح فرعونی بعد از یه مدتی حاکم شه. شما تو همین مسجد یادتون است به نوری که این المیزان به ما لطف کرده بود خداوند، چندین سال گفتیم بابا این تلویزیون نسل سرکش اوسیانگر میسازه. خب عمق فاجعه رو شاید کم میشد بهش توجه کنیم. عمق فاجعه این نبود که بگم آقا فردا اینا رو مثلا چاقوکش بار میاد، نه. کسی که متذکر معاد نشه این خطرناکه. شما تو خونتون، بچه هاتون، مدرسه، او وقت عرض کردم به دوستان این همه وقت میگذارن برنامه ریزی میکنن، با یه سلیقه خیلی خوبی یه فیلم میسازن. خب واقعا اگه این همه وقت میگذاشتن با این سلیقه و این هنر یه فیلمی که تذکر معاد توش باشه، آخه میدونیم که مستقیم گفتن که خسته میکنه، که اینجور نیست که ما همش مستقیم میگم آقا مواظب معاد باش، خدا رو مواظب باش. باید فضای ارتباطات طوری باشه که آدم متذکر معاد باشه. اینجا مشکل ما داریم. آنی هم که میخوان معاد بحث کنن، خودتون دیدن دیگه، بعد یه روحانی میارن مستقیم مثلا بحث کنه. خب این مستقیم وقتی اثر داره که تو حالت خوش کودکی خاطرات خوبی با اون قصه ها و کارتون از معاد داشته باشد، و وقت این روحانی کفشش هم جفت میکنه. اما وقتی که شما تو خاطرات خوشش همش از چی گفتن که یه سگی است که نمیدونم یه بچه ای اروپایی داره تا این سگه هی دنبالش میدوه، ده اینا خاطرات خوشی این اینه. حالا وقتی هم که جوان شد، هر جوانی خاطرات خودش تو دوره کودکیشه، دلش باید یه سگ داشته باشه، نه مثل اون بچه باشه. یعنی این که میگن در کودکی شما بچه ها رو اصلاح کنین، چون کودکی قسمت شیرین زندگی. اگر کسی چیزهایی در کودکی متذکر شد، به عشق دوران خوش کودکی از اونام خوشش میاد، اون وقت در جوانی به عشق اون کودکی چیزایی که در کودکی یاد گرفته خوشش میاد. اون که در کودکی بردندش نماز جمعه و نمیدونم تو نماز جمعه برایش یه پفک خریدن، حالا چه میگه نماز جمعه، به عشق اون پفک نماز جمعه هم دوست میداره. حالا درسته که حالا که بره نماز جمعه پفک نمیخره، اما خاطر خوش اون پفک ارتباطش با نماز جمعه برقرار میکنه. اینجاست که فرهنگ باید فرهنگی باشه که متذکر معاد باشه. شاخصه فرعون این بود. حالا تعجب میکنید، حالا بعد دوتا آیه بعدی ببینید، میفرماد که این فرهنگ پدر بشریت در آورده. خدا میگه البته، حالا آیه 40 نگاه کنید، میفرماد البته این فرعون با این خصوصیاتش مثل آشغال انداختیمش تو آب، فاخذناه و جنوده، گرفتیمشون. یعنی دیگه نتونستن ادامه بدن اون تمدن و اون فرهنگا، ما گرفتیمشون. فنبذناهم فی الیم، پروندیمشون تو دریا. این تعبیر میخواد که اصلا شید چی بودن با این همه قدرت، این همه قوا، این همه نیرو، این همه تکنیک که اون جلسه ها عرض کردم، هنوز که هنوز است، امروز مردم دنیا با همه تکنیکشون اصلا نمیتونن این کاره که فرعونیا کردن بکنن. با این همه میگه پروندیمشون مثل یه تکه آشغال تو دریا. فنظر کیف کان عاقبت الظالمین، نگاه کن آخر کار کسی که در مقابل وحی انبیا واسه چیست. امروز یه مشکلی که ما باید بدونیم میتونیم حل کنیم اینه که به جوانانمون بگیم آقا قصه قصه تبعیت از نبوت است و بعد اینا نهادینه کنیم براشون با حوصله که اگر تبعیت از نبوت نباشه تو خوبیا وقتی میگن شادیا را قسمت کنی میدی نصف خون ادم میدی اینا تو را نجات نمیدید، اینا خوبیایی نیست که تو بتونی نجات پیدا کنی. چه که جامعه را نجات میدید اینه که در مقابل انبیا استکبار نکنن. ببینید رو چی دست گذاشته است؟ مگه تو طول تاریخ همیشه جامعه های مرفه عواطفشون قوی نبوده است؟ عاطفه یک صفتی است که حیوان دارد انسان هم داره، اما پذیرفتن حکم نبی و در کنارشون عاطفه انسانی رو داشتن اون است که انسان رو نجات میده. میفرماد عاقبت اینا چرا به این روز افتاد؟ برای اینکه آیسیانو واستکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق، یکی این که در مقابل حق یعنی در مقابل فرمان حضرت موسی علیه السلام ایستادن، دوم چی؟ طوری زندگی میکردن که اصلا قیامت بحث نمیشد تو زندگیشون. این دوتا اینا رو بدبخت کرد. بعد میفرماد در آیه 41 و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار و یوم القیامت لا ینصرون. رو اینجا خیلی بمونیم. ما میفرماد ما این فرعونیا رو رئیسهای ائمه یعنی رئیس امام پیشوایان دعوت کنندگان به آتش قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی سنت فرعونی سنتی است که تا قیامت انسانها هر وقت بخوان ببینن به طرف آتشن یا به طرف بهش به فرعون نمونه بیارند. اینجور من تو پرانتز نوشتم. ملاک فرعونیان ملاک انحراف شدند تا بشریت در انحراف نمونه مجسم داشته باشد. طلب آنها را در بدی به نهایت نشون دادیم. ببینید شما الان امروز میخواین ببینید کدوم جامعه بده است، میگه ما نمونه برا داریم فرعون را ببین. جامعه بد جامعه ایست که شبیه فرعون است، یعنی فرعون شد ملاک، ائمه یدعون الی النار شد. یعنی شما ملاک خوبی و بدید اون رو دوری و نزدیکی فرعون باید در طول تاریخ قرار بدین. چرا بنی امیه بدن؟ چون شبیه فرعونه. چرا تمدن غرب بده؟ چون شبیه فرعونه است. چرا بنده بدم؟ اونجایی که دارم زور بی خودی میگم برای اینکه شبیه فرعونه. فرماد و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار. حالا آیه بعدی رو هم بخونید. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه. یعنی حالا فرهنگ فرعونی و شخصیت فرعونی پشتش تا روز قیامت تا آخر این دنیا لعنته، یعنی هیچ حرکتی نیست که شبیه فرعون باشه و اون حرکت از مرز لطف خدا دور نباشد. لعنت یعنی دوری از لطف خدا. خب پس حالا بعد برمیگردم به آیه 41، اما آیه 41 و 42 را با هم ربطش بدید. در آیه 41 فرمود که فرعونیا نمونه کامل فرهنگ دعوت به آتش هست و جعلناهم ما قرار دادیم این نارا به عنوان نمونه برای تاریخ بشر. ائمتن یدعون الی النار. خب حالا دوباره انصافا فکر کنید فرعونیا چی کم داشتن؟ جلسات اول کمک میکنه. از نظر تمدن و فکر هیچی کم نداشتن، از نظر انضباط هیچی کم نداشتن، از نظر تبلیغات هیچی کم نداشتن، از نظر تجهیز دیدین تمام ساحره رو برداشتن اومدن. سحر عظیمی هم ایجاد کردن. قرآن که بگه سحر عظیم، ببینید چی بوده. قرآن میگه این جادوگرا سحر عظیمی آوردن، یعنی تمام توانایی هایی که یک تمدن میتونه داشته باشد یک تمدن مادی فرعونیا داشتن. انضباط عرض کردم انگار اون جلسه هنوز که هنوز است، رود نیل بر اساس طرح فرعونیا داره آب آب میده به دشتی که اطراف رود نیل است. انضباطشون طوری بود که جو ساختند و بنی اسرائیل را با اون تمدن تبدیل کردند به یه سری آدم فقیر و خودشون کاملا مسلط بودند. پس همه قانونها، انضباطها، تکنیکها و فکرهای بشری را به طور کامل داشتن. خب اولا پس نمونه خوبی هستند برای اینکه بشر ببینه هر چی میخوان بشن بهتر از فرعونیا نمیشن. فقط یه مشکل داشتن، وحی یا قبول نداشتن دور از اول. پس ما هر چی میخواد بشیم اگر در مقابل وحی بی تفاوت بشیم با تمام این توانایی ها همون میشیم که فرعون شد. میفرماد که فنزور کیف کان عاقبت الظالمین. ببینید آخرش چی شد. در آیه 41 میگه حالا که مشخص شد فرعون ها را ما یه نمونه انحراف قرار دادیم تا شما خوشحال به تکنیکتون نشید، فرعون ها این تکنیک ها بهتر داشتن، خوشحال به قواعد و قوانین و انضباط نظامی و حیله های کارشناسانتون نشید، فرعون ها اینا بهتر داشتن، پس شما چی؟ بدونید آیه 41 آخر آیه و یوم القیامت لا ینصرون. در قیامت این فرعونیا هیچ نتیجه و کمکی براشون نیست. آخر آیه 42 و یوم القیامت هم من المقبوحین. اینا در قیامت از زشتا بودن، یعنی اینا چهره ای از شخصیت که اونجا پسندیدنی بشد با خودشون نبردن. این اول بحث هستا که عجب، پس ما در دنیا نیومدیم که یک زندگی لوکس پسندیدنی داشته باشیم ولی یک چهره باطنی پسندیدنی نداشته باشیم. میگه اینا چون در قیامت باطنها رو میشه، میفرماد این فرعونیا اونچنان شدن، اونچنان گرفتار کارشون شدن که یک چهره زشت خبیثی برای خودشون ایجاد کردن، چهره باطنی، و روز قیامت این روشن شد و همه ازشون متنفر شدن. این معلومه که خیلی لوکس بودند. شما میدونید که همیشه این قاعده است، میگن مستکبر که تو این دنیا سعی میکنه خودش خیلی بزرگ کنه اون دنیا عذاب الهون داره، عذاب خاری. یه قاعده است که تو دنیا باطن هر چیز روشن میشه، اون وقت باطن افراد بعد ضد ظاهر است. یعنی اگه تو اون دنیا خار بودن بدونین این دنیا خیلی مندشون بالا بوده، اگه اون دنیا خیلی زشت بودن بدونین این دنیا سعی میکردن خیلی زیبا باشن، لوکس بودن براشون مهم بوده. ظریف بحث است. بعد میفرماد که ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى بصائر للناس و هدن و رحمتا لعلهم یذکرون لعلهم یتذکرون. میفرماد که اما ما برنامه دیگه داشتیم، فرعونیا همین بودن دیگه، اما ما که متوقف نشدیم. معاویه گفت که تمام میکنم مسئله را، یه جو میسازم همه را از دین زده میکنم، با بد معرفی کردم همه از دین خسته میشن، بعد دیگه یه دین ظاهری که عداس و یک عشق به من که حقیقی سا ایجاد میکنم. برنامه قشنگی داشت، اما نمیدونست که اینا نیست، یه وجودای مقدسی هستن مثل اهل البیت. حالا تو زمان امیرالمومنین نتونست، فکر کرد زمان امام حسن میتونه، اما نفهمید که امام حسن علیه السلام شرایطی را ایجاد میکنن که اون دین زیبای پسندیدنی از ذهن جامعه خارج نمیشه. شما باورتون نمیاد شکستی که امام حسن علیه السلام و صلوات الله علیه به معاویه دادن، خدا میدونه شکست جانکاهی بود. معاویه برای چیزی دیگه نقشه کشید که ریشه اسلام رو بسوزاند. شرطش همی بود یه اسلام زشت ظاهر اسلام و باطن بی محتوا معرفی کنید، کار تموم است. و واقعا هم کار تموم بود، اما نفهمید که یه نور مقدس معصومی هست که تو همین جوم انگشت اشارش به دین غیر دین معاویه میندازه. ظاهرم که هیچ کاره بود، رفتن در مدینه و شدن مشغول کار عادی. بعد نتیجهش چی شد؟ بعد نتیجهش این شد که معاویه دید که نه، تا امام حسن رو نکشه کار درست نمیشه. خب بفهم آخه چرا؟ خب به ظاهر که امام کار نمیکردن دیگه، مگه حکومت تو نگرفتی؟ پس در واقع دیگه پس پیروز شدی. پس چه ده که معلومه که پس این نور مقدس یه کارایی بلدن که معاویه با حاکمیتم بازم شکست خورده. بیچاره گفت حالا چه کار میکنم؟ شهید میکنم. بریم تو این فکر که این فرهنگ ظریف حضرت امام حسن چه فرهنگیست که در فضای فرعونی معاویه موفق نمیشه. این آیه همینه میخواه بگه، میگه فرعون که نمیتونه کاری بکنه، ولقد سوگند و سوگند محکم و محکم آتینا موسی الکتاب، ما برای موسی کتاب فرستادیم، وحی فرستادیم، من بعد ما اهلکنا القرون الاولا، بعد از این که ملت‌های گذشته همه هلاک شده بودن، اقوامی که حضرت نوح و امثال حضرت نوح آورده بودن دیگه نه همه رفتن، خیلی ها هلاک شده بودن، تقریبا فرهنگ دینداری گم شده بود، وحی دیگه نبود، پیامی از طرف خدا نبود در صحنه جامعه، موسی علیه السلام رو فرستادیم. برای چی؟ دو تا نکته: بصائر للناس و هدن و رحمه. یکی این که مردم بصیر بشن، اجمالا عرض میکنم بعدن روش بحث میکنم، یعنی بفهمن قصه نابودی ملت ها چیه. بصائرن للناس اینجا یعنی رمز شکست تمدن ها برای مردم روشن بشه. در کتاب عزیز تورات به خصوص، خب اون تورات اصلی، اینم این تورات هم آثاری داره، یهودی خودشون نمیفهمن، خیلی خوب داستان ملت هایی که شکست خوردن رو میگه، پره بصیرته. و دیگه این کتاب چه کاری ازش میمد؟ هدن و رحمه، وسیله هدایت بشریت. و بعد از هدایت، وقتی شما هدایت شدین، دیندار شدین، چی از آسمان براتون میریزه؟ رحمت. خب حالا اون بصائر للناس و این هدایت و رحمت چه کار میکنه؟ آدم را آسمانی میکند. لعلهم يتذكرون. نسألو كبند او که يا الله 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 يا الله